نوشین سید حسینی هستم، همراه با آخرین اخبار این ساعت از رادیو فردا. روسیه از اجرای آتش‌بسی دو روزه در شهر حلب خبر داد. نیروهای حزب دموکرات کردستان ایران و سپاه پاسداران در اشنویه درگیر شدند. و دونالد ترامپ میگوید نباید به مظنونان حملات تروریستی اسلحه فروخته شود. روسیه از شروع آتش‌بسی 48 ساعته در شهر حلب سوریه از بامداد امروز پنجشنبه خبر داد. به گزارش خبرگزاری فرانسه، وزارت دفاع روسیه در بیانیه‌ای گفته است که این آتش‌بس با هدف کاهش درگیری‌های نظامی و ایجاد ثبات در وضعیت کنونی شهر حلب برقرار می‌شود. پیشتر طرح آتش‌بس سراسری در سوریه از بهمن ماه سال گذشته به اجرا گذاشته شد، اما درگیری بین نیروهای دولتی و مخالفان در حلب ادامه پیدا کرده است. در همین زمینه جان کری وزیر خارجه آمریکا روز چهارشنبه روسیه و بشار اسد رئیس جمهوری سوریه را متهم کرد به طور دلخواه آتش‌بس در این کشور را اجرا می‌کنند و می‌کوشند تا مناطقی را در شهر حلب از مخالفان بازپس بگیرند. دولت سوریه نیز مخالفان را به نقض آتش‌بس متهم کرده است. سایت کردستان میدیا وابسته به حزب دموکرات کردستان ایران روز چهارشنبه اعلام کرد که بین نیروهای این حزب و اعضای سپاه پاسداران در مناطق روستایی اشنویه در شمال غرب ایران درگیری شدیدی رخ داده است. حزب دموکرات تلفات سپاه پاسداران در این درگیری را که در مجاورت روستاهای سرگیز و قرسقل رخ داده بالا ذکر کرده است. سرتیپ پاسدار محمد پاکپور فرمانده نیروی زمینی سپاه نیز روز چهارشنبه بدون ذکر نام حزب دموکرات اعلام کرده که به گفته او اعضای برخی گروهک‌های تروریستی ضد انقلاب در نبرد با پاسداران قرارگاه حمزه کشته شدند. منطقه مرزی اشنویه که درگیری در آنجا رخ داده هم مرز با کشور عراق است و همه ساله گزارش‌هایی مبنی بر بروز برخی درگیری‌های مسلحانه در این منطقه گزارش می‌شود. وزارت خارجه بریتانیا اعلام کرده است که در بالاترین سطوح پرونده اتهامی مطرح شده علیه نازنین زاغری، شهروند ایرانی بریتانیایی بازداشت شده در ایران را دنبال می‌کند. به گزارش رویترز، یک سخنگوی وزارت خارجه بریتانیا تصریح کرده است که از هر فرصت موجود برای پیگیری وضعیت خانم زاغری بهره خواهند گرفت و تاکنون چندین بار از مقام‌های ایران در این باره توضیح خواستند. سپاه استان کرمان این شهروند ایرانی بریتانیایی را متهم کرده که در پروژه‌های براندازی مشارکت داشته و یکی از سرشبکه‌های اصلی وابسته به بیگانگان است. نازنین زاغری که با دختر نوزاد خود برای دیدار با خانواده‌اش به ایران سفر کرده بود، در فروردین ماه هنگام خروج از ایران بازداشت شد و اکنون در زندان به سر می‌برد. و دونالد ترامپ نامزد جمهوری‌خواه انتخابات ریاست جمهوری آمریکا اعلام کرد که قصد دارد فروش اسلحه به افراد مظنون را ممنوع اعلام کند. در حالی که واکنش‌ها به حمله مرگبار اخیر به یک کلوب همجنسگرایان در اورلاندو همچنان ادامه دارد، آقای ترامپ می‌گوید با انجمن ملی اسلحه برای ممنوعیت فروش اسلحه به اشخاص مظنون به تروریسم و کسانی که به دلایل امنیتی از پرواز با هواپیما منع شده اند گفتگو خواهد کرد. انجمن ملی اسلحه از لابی‌های قدرتمند مخالف ممنوعیت سلاح است. این انجمن در انتخابات فعلی از آقای ترامپ اعلام حمایت کرده است. آمار بالای کشته شدگان تیراندازی در آمریکا انتقاد بسیاری از شخصیت‌های عمدتاً نزدیک به حزب دموکرات را به دنبال داشته است. به پایان این بخش خبری رسیدیم. همچنان با رادیو فردا همراه باشید.
نماگر، مجله اقتصادی رادیو فردا.
سلام و درود بر شما. به نماگر مجله اقتصادی رادیو فردا خوش اومدید. من آرش حسنیا هستم. در این برنامه درباره افشای حقوق‌های نجومی سخن خواهیم گفت. دعوت می‌کنم شنونده نمایر این هفته باشید. سیاسی یا از سر درد عدالت و غمخواری با طبقات فرودست درآمدی، نیت هر چه که باشد، این مقایسه و این افشاگری‌ها جالب توجه‌اند. البته این جالب توجه بودن مختص این دوره نیست. سالها پیش از این نیز افشای فیش حقوقی یکی از نمایندگان مجلس دوره هفتم که مجلسی اصولگرا بود و ادعای حق طلبی و عدالت خواهی داشت نیز خبرساز شد و خبرنگار افشاگر از مجلس اصولگرایان زمان اخراج. این بار جنجال از شبکه تلگرام آغاز شد. موضوع دست به دست شدن فیش حقوقی یکی از مدیران بیمه مرکزی ایران بود. البته خیلی فرقی ندارد. برای مردمی که فشار اقتصادی آنها را می‌آزارد، چپ و راست ندارد. افشای حقوق کلان مدیران و بالادستان جالب توجه است و موجب شگفتی. اختلاف طبقاتی، تبعیض درآمدی، عدالت اقتصادی و برابری واژگانی با حساسیت و جذابیت‌های بنیادین و ماندگار به شمار می‌آیند. این حساسیت و جذابیت‌ها هم چندان ارتباطی با ایران یا جوامع دیگر یا حتی دوره زمانی خاصی نیز ندارد. اما ورود به حقوق و دستمزد مدیران یا اختلاف سطوح مختلف درآمدی چه جایگاهی در مباحث اقتصادی دارد؟ تفاوت حقوق یک مدیر با کارگر یا کارمند ساده یک سازمان چقدر باید باشد؟ ارزش کار یک مدیر یا ارزش کار یک کارگر ساده چگونه تعیین می شود؟ به سیاهی این پرسش ها می توان موارد پرشمار دیگری را نیز به سادگی افزود. حسن منصور، استاد دانشگاه و اقتصاددان مقیم بریتانیا، از مبنا و مبانی برای این سنجش ها می گوید.
برای درآمدها معیاری که وجود داره خط فقره، یعنی زیر خط فقر قطعا مطلوب نیست، قطعا غیر اخلاقی است و قطعا راه به فساد باز میکنه. حالا این گستره‌ای که وجود داره در بین بالاترین و پایین‌ترین درآمدها، این با ضریب جینی سنجیده میشه و طبیعی است که هرچی این فاصله زیاد باشه روحیات مردم خرابتر و امکان گرایش به فساد بیشتره. سوال اساسی این است که وقتی کسی درآمدش از حد فقر پایین‌تره به زندگی میکنه، این زندگی رو چگونه میگذرونه؟ خواه اونا خواه راه به فساد گشوده میشه. نه اینکه به این معنا باشه که همه اونایی که زیر خط فقرن دست به فساد دارن، ولی عملا انگیزه ایست برای فساد آنجایی که ممکن باشه.
کامران دادخواه، استاد اقتصاد دانشگاه نورسیستر در بوستون آمریکا، نیز با تفکیک الگوی تعیین دستمزد مدیران و افراد در بخش دولتی و خصوصی از فرمولی کاملا مجزا از هم برای این سنجش و تعیین سخن به میان میآورد.
وقتی درباره بخش خصوصی صحبت میکنیم، اون چی که به مدیر یک شرکت داده میشه پولی است که صاحبان سهام فکر میکنن این مدیر ارزشش رو داره. یعنی اون مدیر کاری کرده که ثروت این صاحبان سهام بالا رفته یا درآمد بیشتری دارن، بنابراین اینها پول خودشون میدن به یه شخصی و به کسی هم مربوط نیست، اینا همونطوری که دلشون میخواد انجام میدن. بنابراین در مورد بخش خصوصی بحث فرق داره. البته بگم که در بخش خصوصی هم سوء استفاده هایی شده، اما وقتی میرسیم به دستگاه دولتی به هیچ عنوان این که همینطوری یک پول زیادی داده بشه این درست نیست. برای اینکه اینجا مسئله این نیستش که کسی که پول رو میده از جیب خودش پول رو میده، این پول ملته، بنابراین طبق قانونی باید داده بشه.
تفاوت و تمایزی که آقای دادخواه به آن اشاره دارد همان نکته ای است که در مورد اخیر افشای حقوق و دستمزد یک مدیر بیمه مرکزی ایران و پس از آن یکی دیگر از مدیران بانک ها، محمد باقر نوبخت، سخنگوی دولت و معاون حسن روحانی در برنامه تلویزیونی بر آنها اصرار کرد.
بازم دارم تاکید میکنم اینا مربوط به اون یکی بانکه که بانک غیر دولتی بود، اونم بیمه بود که از نظر قانون مقررات مشابه دستگاه‌های اداری ما نیستن. اونا از یک ضوابط خاص تبعیت میکنن به مجموعه اونها میتونه تصفیه بکنه. به هر تقدیر ما هر قدر قوانینمون شفاف‌تر باشه و از گریزگاه‌هایی که دستگاه‌ها به مجامع بتونن استفاده بکنن و افزایش‌های غیر متعارف ایجاد نکنن و یا اگر ایجاد کردن این نظارت بشه. به همین جهت به دستور آقای رئیس جمهور و اونچه که در مصوبه هفته گذشته هیئت وزیران بود، هر افزایش حقوقی حتی نسبت به بانک‌ها و بیمه‌هایی که از قوانین خاص و مقررات خاص تبعیت می‌کنن، باید حتما از طریق شورای حقوق دستمزد باشه.
بحث و جدل بر سر تعیین کف و سقف دستمزدها در یک سازمان بحثی دامنه‌دار و همیشگی است. اینکه این فاصله چه میزان باید باشد تا به اصطلاح انسجام اجتماعی در یک شرکت و سازمان حفظ شود و در این حال بهره‌وری و انگیزه میان کارکنان و مدیران همچنان برقرار بماند، پرسشی اساسی در این میان است. آیا حدی برای این کف و سقف وجود دارد؟ کامران دادخواه، اقتصاددان مقیم آمریکا، به این پرسش اینگونه پاسخ میگوید.
استانداردهایی که معین شده بر اساس دلایلی غیر از دلایل اقتصادی و دلایل کاربردی، بنابراین حساب اونها سواست از اینکه واقعا از نظر علمی و از نظر اقتصادی ما بخوایم بین حداقل و حد اکثر رابطه برقرار کنیم، همچین چیزی وجود نداره. منتها یک سری حرفایی زده شده، یکیش عبارت از این است که باید حداقل دستمزدی باشه که مردم بتونن زندگی معقولی داشته باشن و این قوانین در این مورد وضع شده. مشکلاتی همین قانون ایجاد میکنه و به خصوص در مورد ایران بسیاری اوقات حقوقی که به عنوان حداقل دستمزد معین کردن کفاف واقعا حداقل زندگی هم نمیده، یعنی بایستی در فقر زندگی کنند.
بر اساس قانون خدمات کشوری و آنچه محمد باقر نوبخت سخنگوی دولت و رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی ایران در حضور زنده تلویزیونیش گفته است، برای بخش دولتی اقتصاد ایران این حد نصاب ها تعیین شدند.
چون قانون مدیریت خدمات کشوری حقوق و مزایای کارکنان دولت رو تعیین میکنه، این حقوق و مزایا از سه جز تشکیل میشه. یک جز حقوق ثابته، یک بخش فوق‌العاده‌ای که بهش اضافه میشه، این فوق‌العاده بخش فوق‌العاده مستمر هست، مثل مثلا بدی آب و هوا، مثل محیط کار. یک بخش فوق‌العاده دیگری دارید غیر مستمره، مثل کارانه. این سه تا جمع میشه حقوق رو تشکیل میده به اضافه اضافه کار. حداقل و حد اکثر مشخص شده که حداقلش باید دولت تعیین بکنه که امسال ما تعیین کردیم، حد اکثرش رو هم 7 برابر تعیین شد.
با افشاگری های اخیر بسر حقوق نجومی شماری از مدیران در ایران، دستگاه های مختلف نظارتی و بازرسی به این موضوع ورود کردند تا پرداخت ها حقوق و دستمزدهای مدیران دولتی به سامان شود. از جمله ورود مجلسی ها برای تعیین حد و حدود این حقوق ها و دستمزد هاست. اما جمشید اسدی، استاد اقتصاد سیاسی در پاریس، ایرادات و نکاتی به این گونه ورودها دارد.
دو مشکل نظری و عملی در این مورد وجود دارد. مشکل عملی آن است که مجلس یا هر نهاد دیگری بر چه پایه‌ای تعیین می‌کند که حقوق کمتر چه باشد، حقوق بیشتر چه باشد، و مدیرها حتی اگر به لحاظ اداری دارای رتبه همانندی باشند، وقتی در فعالیت‌های مختلف اقتصادی هستند، خب باید حقوقشون هم برابر باشه یا نباشه. خب این حرف به لحاظ عملی پراشکال است و بعد چون کارشناسی ندارند و به لحاظ عملی مشکل میشه، بحث‌های ایدئولوژیک میشه بی نتیجه و اون چیزی که به عنوان قانون تصویب میشه لاجرم همه ازش گریز میکنن چون پایه عملی نداره. اما در کنار این مشکل عملی یک مشکل نظری هم ما داریم. اگر یک مدیری بتواند ارزش اقتصادی در برابر دیگر رقیب‌ها تولید بکند، این که حقوق خودش هم بالا باشه، این امر مبارکی است برای اقتصاد، برای مردم، برای حقوق بگیر، برای مشتری، برای سهامدار و البته برای مدیر. نباید بحث در کشور طوری باشد که گویا این کمیت حقوق است که بد است یا خوب است.
از سوی دیگر تعیین سقف و حد و حدود برای دستمزد مدیران دولتی این نگرانی را به دنبال دارد که مدیران کارآمد انگیزه ای برای ماندن در این بخش نداشته باشند و در میان مدت و بلند مدت بخش دولتی از مدیران کارآمد و کارکشته تهی شود. کامران دادخواه، استاد اقتصاد دانشگاه نورث‌ایسترن در بوستون آمریکا، درباره این نگرانی چنین اعتقادی دارد.
به طور کلی در یک اقتصاد آزاد افرادی که کارآمد زیاد هستن البته میرن بخش خصوصی و اینم چیز بدی نیست، برای اینکه این افراد میرن در بخش خصوصی و اینا تولید کننده هستن، اینا کسانی هستن که ثروت مملکت، درآمد مملکت، تولید مملکت بیشتر میکنن، برای هیچ اشکالی نداره این قضیه. در مورد دولت مردم بایستی چشم و گوششون باز باشه و ببینن که کارها درست انجام میشه. دستگاه دولت احتیاج به نظارت زیاد، به خصوص نظارت مردم و آزادی بیان و آزادی مطبوعات، آزادی رسانه ها داره که اگر که همچین اتفاقاتی میفته به چشم و گوش مردم برسه و جلوش گرفته بشه.
فارغ از اینکه افشاگری حقوق و دستمزدها در هفته های اخیر چه اهداف و نیاتی را دنبال میکند، کم نیستند ناظرانی که هر شفافیتی در هر بخش از اقتصاد کدر ایران را دستاوردی مثبت تلقی میکنند. کما اینکه از دل همین کشمکش ها بانک مرکزی در تصمیمی که به بانک ها ابلاغ شده تاکید کرده است که در صورت های مالی جدید بانک ها و مؤسسات اعتباری افشای حقوق و مزایای مدیران باید بخشی ثابت و روشن از این صورت های مالی سالانه باشد. از این که تا پایان این نماگر با من همراه بودید از شما سپاسگزارم. نماگر از ساین رادیو فردا.com آدرس ایمیل برنامه است. به این آدرس ایمیل بفرستید. تا هفته و نماگر دیگه، روز روزگارتون خوش.